پایگاه اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم، شب شما بخیر. به برنامه راز خیلی خوش اومدید. امشب شبی از برای بنده بزرگ هست در خدمت یکی از دوستان عزیز که همیشه استفاده کردیم از فکرشون و بیاناتشون، آقای دکتر حسن عباسی خیلی خوش اومدید. ما با شما میتونیم در مورد همه چی حرف بزنیم، میتونیم در مورد تکفیری ها صحبت بکنیم، میتونیم در با سینما صحبت بکنیم، در با استراتژی صحبت رو این کار شماست و در واقع مکتب و دکترین استراتژی که همیشه تو برنامه با شما داشتیم از سال اول برنامه خودمون. امشب در مورد یعنی یک موضوع کاملا متفاوتی هستش که افشاگری تدریجی میکنیم روی موضوع، بحث آموزش و پرورش و ایجاد تحول بنیادین در آموزش و پرورش. هیچ کشوری بدون تحول بنیادین در آموزش و پرورش پیش نمیره، بزرگ نمیشه، یا اون اتفاقی باید بیفته کامل اتفاق نمیفته. جمهوری اسلامی ایران امروز موقعیت بسیار خوبی داره. فرمایشات معاوضه رهبری در همین زمینه به نظر من خیلی اساسی هستش و کاری که شما شروع کردید به انجام دادن روی حوزه استراتژی و کودک هم به نظر من خیلی خیلی مهمه. امشب ضمن صحبت ما پلی بک های از کارهای انیمیشن داریم که تو ایران سالهاست دیده شده ولی در موردش بحث نشده که اینا واقعا چی بود. مقدمتون بفرمایید، مطلب رو بشروع
خواهش میکنم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت هموطن خوبمون در این ماه مبارک، ماه ضیافت الهی، ماه قرآن. امیدوارم که طاعات و عباداتشون قبول باشه و یک خسته نباشید ویژن بابت راهپیمایی امروز و روز قدس در شرایطی که جریان تکفیری و صهیونیستای مسلمان در همراهی با صهیونیستای مسیحی و صهیونیستای یهودی در مسلمان کشی در واقع حرکت عمده رو شروع کردن، امروز خوشبختانه مسلمانان جهان به ویژه مردم غیور ایران در راهپیمایی شکوهمندی که داشتن یک بار دیگه به اون درخواست امام راحل لبیک گفتن و خوشبختانه امروز یک مراسم با شکوه برگزار شده که باید به مردم با زبان روزه این حماسه رو آفریدند تبریک بگیم.
خیلی ممنون از این مقدمه. من قبل از اینکه وارد بحثمون بشیم که یه خطی گفتم چی هستش، بذارین قبل از اون بحث یه سوال دیگه، چون موقعیت مناسبی هست و تو این ماه مبارک امشب خدمت شما هستیم. یه تحولی تو زمان پیش آمده، یعنی با این اتفاقی که افتاده و همدستگی صهیونیستا و سلفیای تکفیری،
بله،
این بدانم که یکی از علائم زمان هستش.
بله.
مثل انقلاب اسلامی که خود بروز انقلاب یک موقعیتی برای هر شخص ایجاد کرد. بله. که نسبت خودش رو با حقیقت روشن بکنه که این یک واقعیتی از سال 1979 اتفاق افتاد و بعد از 34 سال به یک فراز دیگه رسیدیم. در جهان اسلام کسانی در واقع به سطح آمدن که سالها پنهان، شاید قرنها پنهان بودن.
بله.
و در مقابل تفکر شیعی پنهان و مخوف و توطئه‌گر بودن این تکفیری ها. این تفسیر شما چیه؟ یعنی اینکه از زمانی که اتفاق افتاد و در واقع الان در وسطش هستم، همین امروز در بیروت اتفاقاتی افتاد، چند موشک به زاهیه و کاخ ریاست جمهوری و جاهای دیگه خورد، موشک خورد. یعنی این درست در زمانی که اینها متزلزلن در سوریه اینجوری جبران میکنن. به نظر شما این تغییر زمان رو احساس نمیکنید با بروز این مسئله تکفیری ها؟
یک اتفاق عمومی بالاخره در حال افتادن هست و به قول شما برملا شدن، یعنی برملا شدن نکته ای که شاید اگر انقلاب اسلامی رخ نمیداد و قرن ها میگذشت، این نگاهی، این آتش پنهانی که در جهان اسلام نهفته بود و تا حالا به صورت جدی خودش رو نشون نداده بود، حداقل از بعد از حمله مغول که در بغداد با ابن تیمیه این حرکت شروع شد، جریان در واقع یک جور مصادره کردن مسئله جهاد و نوعی حرکت تکفیری، این موضوع اگر علنی نشده بود انقلاب اسلامی و آرام آرام این فتنه ها شکل نگرفته بود و بعد موج بیداری اسلامی، این موضوع روشن نمیشد. 12 سال پیش در قضایای 11 سپتامبر یک نکته رو یه موقعی توی یکی از برنامه تلویزیونی بهش اشاره کردیم، تازه این قضایای صهیونیستای مسیحی رو شده بود. تفکیک این که ما صهیونیستای مسیحی، صهیونیستای یهودی و صهیونیستای مسلمان داریم و چه اشتراک این سه تا جریان صهیونیستی اینه که ادیان ابراهیمی رو مصادره میکنن در راستای مقاصد نظام سلطه، نظام هژمون، نظامی که سیطره و استیلا میخواد بر مردم جهان داشته باشه و بر منابع منطقه. لذا خیلی خلاصه میتونیم بگیم که الان صهیونیسم اسلامی یا مسلمانان صهیونیست که امروز به نام تکفیری شناخته میشن، تنها و تنها مهمترین کاری که دارن انجام میدن اینی که اسرائیل رو از این شرایط متزلزلی که براش پیش اومده دارن تلاش میکنن خارج کنن، دعوا رو در جهان اسلام دو سره باخت کنن، یعنی هم برای طرف تکفیری باخت هم برای طرف مقابل، که این وضعیت در سوریه، در لبنان، در خود فلسطین، در تونس در روزهای اخیر، در قضایای کودتایی که در مصر صورت گرفت، در یمن و در جای دیگه داره خودش رو با جدیت نشون میده. لذا عنصر زمان که فرمودید، عنصر برملا شدن سازوکار دوست و دشمن در جهان اسلام هست. من این رو یک مرحله جدید در بیداری اسلامی میشناسم، از این حیث که معلوم شد در یعنی بیداری اسلامی یک چهره جدید پیدا کرد. معلوم شد جریانی که 90 سال پشت، یعنی از بعد از حسن البنا و سید قطب و اینها مونده بود تا قدرت دستش بیفته تو مصر و جاهای دیگه، چطور میخواد جامعهش رو اداره کنه. معلوم شد بعد 90 سال این جریان هنوز الگویی برای اداره جامعهش نداره و معلوم شد کدام نوع اسلام میتواند جامعه بشری رو مدیریت کنه، کدام نوع اسلام به تعبیر شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه قدرت انطباق با شرایط زمان رو داره، مقتضیات زمان رو میشناسه به قول شهید مطهری و میتونه خودش رو با شرایط منطبق کنه. که خب این یک وجه دیگه و چهره دیگه از بیداری اسلامیه که به حمد الله رو شده. لذا جریان تکفیری که همون صهیونیستای مسلمان هستن در کنار صهیونیستای مسیحی در ایالات متحده خیلی ترکتازی میکنن و صهیونیستای یهودی، امروز یک هدف واحد و مشترک دارن که یهودی، مسیحی، مسلمان بودن این سه جریان صهیونیست نباید موجب بشه که ما اینها رو، صهیونیستای مسلمان و تکفیری‌ها رو با اسلام اشتباه بگیریم، صهیونیستای مسیحی رو با مسیحیت و 250 تا مذهب مسیحیت اشتباه بگیریم، صهیونیستای یهودی رو با جریان اصیل یهود اشتباه بگیریم. و در واقع اینها دارن چهره خودشون رو در طول 15 16 سال گذشته برملا میکنن. لذا حلقه مشترک نظام سلطه و نظام صهیونیستی که امروز در روز قدس مردم به اونها نگفتن، در واقع نه به فقط اشغال فلسطین نبود، نه به حرکت صهیونیسم جهانی شامل صهیونیست یهودی، مسیحی و مسلمان هست، که البته شکل صهیونیسم بودیستی رو ما در قضایای میانمار دیدیم، شکل در واقع مختلفش داره، این در حوزه ها و نهله ها و فرهنگ های مختلف داره، از طریق قدرت اقتصادی و فرهنگی خودش رو باز تولید میکنه. لذا زمان، زمان برملا شدن توطئه در واقع ایدئولوژی جهانی صهیونیسم که ایدئولوژی جوهری نظام کپیتالیسم و نظام سلطه هست قلم داد میشه، از این زاویه میشه دیدش.
یعنی ما امسال روز قدسمون با پارسال خیلی فرق داره. بله. یعنی یک، یعنی هر کسی که راهپیمایی میکنه، هر کسی فکر میکنه به آزادی قدس و این روالی که جمهوری اسلامی سال اول بنیادش گذاشت، یک شماره معکوسی برای اون طرف هستش، همه متوجه شما میشن. ولی امسال با سال گذشته فرق ماهوی داره. بله. که امسال متوجه یک بخش دیگه از جهان اسلام شدیم که بخش نمیشه گفت جهان اسلامی قلیلی هستن، ولی بله، مزاحم و
بسیار اقلیتن.
و از اینجا به بعد فکر کنم رسالت جمهوری اسلامی هم و چالش هایی که هم برای ما و هم برای حزب الله پیش اومده متفاوت خواهد بود.
بله.
و در این حال محبوبیت در بین اون امتی که هستن، من فکر میکنم چه در سوریه، ما پریشب تری میسان رو داشتیم که گفت اینا 20% بودن کسایی که در واقع مخالفت میکردن از با بشار اسد، عده کم شده بعد از مدتی، از زمان تکفیر و عملیاتی شدن واقعا محبوبیت اون شخص بالا رفته. همچنین در لبنان مسیحی‌ها پناه میبرن به حزب الله امروز، واقعا اینجوری هستش. بله. از یک تغییر و تحول وضعی داره پیش میاد با
و این واکنشی که در مصر صورت گرفت و در تونس داره صورت میگیره و اتفاقاتی که در لیبی داره رخ میده به صورت خیلی تروریسم و خشونت اوریان، حکایت از این میکنه که یک جور پس زدن نگاه سلفی ها داره جدی میشه و بایستی در واقع یه جور پوست انداختنه. این پوست انداختن رو به نظرم میرسه جنبش بیداری اسلامی و این نهضت نیاز داشت. ولی یکیش کس باور نمیکرد تا یک سال این اتفاق بیفته.
حالا ما تو برنامه های بعدی باید وضع غرب رو به خصوص ایالات متحده رو بررسی کنیم. بعد از بروز این موج، چون میدونید عربستان سعودی در امریکا خیلی سرمایه گذاری کرده. بله. خیلی مسجد ساخته، خیلی کارا کرده. باید ببینیم، یعنی ببینیم چه اتفاقی میفته در غرب بعد از این ماجرا و با خود شواهد عینی کسانی که اونجا هستن، چه مسلمین چه مسیحی ها، این تحول قطعا به اونجا خواهد رسید و چون اونو به بهانه مبارزه با القاعده
بله
پا گذاشتن به این منطقه.
ولی الان با القاعده هماهنگن، در یعنی بودجه و امکانات میدن به القاعده که در سوریه در واقع به قول خود نماینده ایالات متحده در سازمان ملل 100,000 نفر در طول این 26 ماه گذشته کشته شده. 100,000 نفر انسان کشته شده با پول امکاناتی که آمریکا در اختیار القاعده سوریه قرار داد و از بیش از 35-36 کشور تروریستا رو جمع کرد اونجا. و شاید به نوعی میشه گفتش که غرب و کشورهای مختلف میخواستن از دست این تروریستای در واقع سلفی نجات پیدا کنن، همش رو بردن ریختن توی رزمگاه که حتی از خود اروپا و جای دیگه. شاید یه سناریوشون هم این باشه، ولی به هر جهت این یه فراز مهمی در بیداری اسلامی است و مردم ما امروز با راهپیمایی پرشوری که با زبان روزه در گرمای بالای 40 درجه داشتن بر این موضوع سهه گذاشتن که در آزادگی همچنان در خط مقدم هستن و باید تبریک گفت این مردم.
بله، در از اون که هیچی دست ما نیست، تحولات دست ما نیست. اون روند که خداوند میخواد داره به پیش میره و داریم میرسیم به یک سرانجام. شاید همه فشارم که به ایران میاد از این جهتی که این سرانجام هرچی جلوتر مشهودتر داره میشه. خب من این رو میخواستم صحبت کنم چون چند روز پیشی با هم صحبت کردیم در امشب این بحث صهیونیستای مسلمان پیش آمد و حیف هم میامد که این مقدمه صحبت امشب با این شروع نشه. و بعد در مورد آموزش پرورش، هیچ کشوری فکر به هیچ ملتی اگر آموزش پرورش رو متحول نکنه به جایی نمیرسه، یعنی تحول بنیادین. شما تو این زمینه کار کردید و من دوست دارم این گزارش رو امشب بینندگان بشنوند.
بله، ما یک اتفاقی رو که باید با جدیت بهش میپرداختیم موضوع بحث فلسفه برای کودکانی بود که 10 سال پیش در 1182 مقام معظم رهبری مطالبه کردن که 3-4 تا اشکال گرفتن به ساختار آموزش پرورش. یکی اشکال اول مسئله حافظه محوری بود که ایشون در دیدارهای متعدد با مسئولین آموزش پرورش و در بیانات رسمی که از رسانه‌ها پخش شد مسئله حافظه محوری رو به عنوان یک اشکالی که وارد نظام آموزش پرورش و آموزش عالی ما شده رو به نقد کشیدن.
یعنی همه چی بود حفظ بشه.
آره، حفظ
برای هر امتحانی
برای هر امتحانی هم که حفظ بشه، هم مدرسه هم دانشگاه.
این کدوم کشور این کارو؟
تقریبا اکثر کشورها دارن این رو آرام آرام کنار میگذارن و ایشون گلایه‌ای که داشتن این بود که چرا این موضوع جدی گرفته نمیشه و روش تفکر جایگزین حافظه محوری نمیشه. و خب میدونید 4 روش در آموزش پرورش جهان هست دیگه، یا متن محوری، کتاب محوره، یا معلم محوره، یا دانش آموز محوره، یا مدرسه محوره. بهترینش که در اسلام مورد تایید معلم محوریه. نظر مقام معظم رهبری هم اینه که محور معلمه. الان آموزش پرورش ما و آموزش عالی و دانشگاه ما متن محوره، یعنی کتاب درسی محوره. شما نمیتونید بیرون کتاب درسی چیزی رو ارائه کنید. در دانشگاه هم همینطوره. در دانشگاه هم باز متاسفانه ما در سطح نظام، حتی در سطح تحصیل تکمیلی، در مقطع فوق لیسانس و دکتری هم باز همین بلا وجود داره در جامعه. نکته دومی که ایشون با جدیت پیگیری می‌کردن و مسئله رو دنبال می‌کردن مسئله انسان ترازه. حتی دیگه در سال 1990 در اردیبهشت ما دیداری که مسئولین خدمت ایشون بودن باز به صراحت فرمودن چی شد تعریف انسان تراز. این پرسش که چی شد تعریف انسان تراز خب یک تلنگر بود، یعنی خب بالاخره ایشون مدت‌هاست داره دنبال می‌کنه به نتیجه نرسیده واسه این موضوع. یک نکته سومی در واقع تو این قضايا مطرح بود این بود که این ساختاری که الان اینا از آموزش غرب، آموزش پرورش غرب ما گرفتیم، این که قرار متحول بشه چه ساختار جدی براش باید به وجود بیاد. خب یک سری فعالیت‌ها و تلاش‌ها در مجموعه مرتبط با آموزش پرورش صورت گرفت، اما نکته کلیدی که در فضای عمومی ایشون دنبال کردن نه صرفاً رسمی مسئله فلسفه برای کودکان بود. الان در حدود 50 ساله که در غرب به خصوص در ایالات متحده فلسفه برای کودکان مطرح شده و این موضوع در ایران تعدادی از پژوهشگاه‌ها و مؤسسات مربوطه روی این موضوع کار می‌کنن، اما چون همونطوری که در فلسفه اصلی که در دانشگاه تدریس میشه متون اصلی فلسفه غرب هست، تلاشایی هم که از حوزه استرالیا و انگلیس و آمریکا و جای دیگه شد و این موارد منعکس شد به ایران، اینها هم عمدتاً ترجمه‌ای بود. یه تلاشایی صورت گرفت که مبتنی بر بعضی نهله‌های فلسفه اسلامی بعضی موارد صورت بگیره که خب تا تبدیل کردنش به داستان و غیر و ذلک وقت می‌برد. در علوم استراتژیک خب می‌دونید استراتژی و دکترین نتیجه فلسفه است، یعنی فلسفه در واقع پایه ای است که خروجی اون بروزش در تفکر غربی در قالب دکترین و استراتژی خودش رو نشون میده. موضوع استراتژی برای کودکان در واقع یک پاسخی بود به این مطالبه مقام معظم رهبری که ما بیایم دو تا کار رو همزمان انجام بدیم، هم تفکر و مسائل این چنینی رو بروز بدیم، هم در واقع این رو بیاریم در حوزه آموزش پرورش عمومی. دو نوع آموزش پرورش امروز در جهان وجود داره، آموزش پرورش رسمی، آموزش پرورش عمومی که در سند تحول آموزش پرورش هم در دو بخش به این اشاره شده. آموزش پرورش رسمی یا به قول اونها فرمال ادویکیشن همین است که تو مدرسه صورت میگیره. آموزش پرورش عمومی یا پابلیک ادویکیشن این است که رسانه ها دنبال میکنن، اسباب بازی ها، انیمیشن ها، برنامه های تلویزیونی و نظام اجتماعی، بازی ها و ورزش و غیره. ما باید این سه چهار تا موضوعی که ایشون خواسته بود رو یک جا یک پارچه و در واقع جمع میکردیم. مسئله انسان تراز، مسئله تفکر و رفیع حافظه محوری، موضوع بالا بردن سواد رسانه‌ای و سازوکارهایی که امروز بیشترین کارکرد رو در آموزش بچه‌ها انیمیشن ها دارن. نتیجه این شد که در یک چنین سازوکاری به درخواست آقای دکتر علی احمدی وزیر وقت آموزش پرورش در سال 1387 ایشون توی ستاد تحول آموزش پرورش از ما خواستن که موضوع استراتژی برای کودکان رو با جدیت به یک سرانجامی برسونیم. خب خواسته ایشون رو ما پیگیری کردیم و در واقع ایشون بحثشون این بود که ما اصلا مدرسه استراتژی داشته باشیم. یک حکومت مردمی نخبگان خودش رو بعد از کودکی از کودکستان‌ها تربیت کنه. دغدغه ایشون رو که در واقع منعکس کردن، ما رفتیم ببینیم کشورهای دیگه چطور این کار رو انجام میدن و در واقع یک برنامه 3 ساله رو برای مطالعه پایه این کار انجام دادیم و 2 سال هم پایلوت این کار رو و آزمایشی این رو در تعدادی از مدارس انجام دادیم که امسال در واقع دوره پایلوت و آزمایشیمون در تعدادی از مدارس دخترانه و تعدادی از مدارس پسرانه ابتدایی تمام شد. ما در واقع اولین کشوری هستیم که استراتژی برای کودکان رو به صورت در واقع رسمی و در بخش فرمال، یعنی در بخش آموزش پرورش رسمی به جای رسوندیم. تعدادی از کشورها استراتژی برای کودکان رو در شکل تربیت عمومی به مراحل خاصی رسوندن و انیمیشن‌های خاصی براش ساختن که ما چون این خلأ بود و باید سریع‌ترین کار انجام می‌شد، این دو دسته یعنی دو بخش تربیت رسمی تربیت عمومی رو با هم دیگه جلو بردیم که خب خوشبختانه الان با تربیت تعدادی از خانم هایی که تخصصی استراتژی برای کودکان رو درس استراتژی رو پیش ما میگذروندن، اینا رو جدا کردیم، کلاس های تخصصی تربیت مدرس استراتژی کودکان براشون گذاشتیم. در 4 حوزه فعالیت صورت میگیره. یه بخش عمدهش خانواده ها هستن که خودشون علاقمندن از طریق در واقع دی وی دی ها و موارد دیگه، خود مادرانی که علاقمندن، پدرانی که علاقمندن بچه هاشون رو توی خونه آموزش بدن. گروه دوم در مساجد کار میشه، گروه سوم در کانون‌های فرهنگی و گروه چهارم در مدارسی که به صورت آزمایشی و پایلوت در سطح تهران و در تعدادی از شهرستان‌ها موضوع رو دنبال می‌کردن. خوشبختانه در 2 سال گذشته این به نتیجه رسید. لذا یکی از تلاش‌هایی که آقای دکتر علی احمدی به عنوان وزیر وقت آموزش و پرورش در ستاد تحول آموزش و پرورش دنبال می‌کردن، امروز می‌تونیم بگیم که به نتیجه رسید و این موضوع که ما از فلسفه برای کودکان شروع کنیم، برسونیمش به تصمیم سازی برای کودکان و کودک ما استراتژیست بار بیاد، یعنی چاره سازی، چاره گذاری، تصمیم سازی و ارتقاء قدرت تصمیم گیری. این رو با ساده کردن مباحث فلسفی، مباحث حکمی، آیات و روایاتی که در تلقی قرآنی و در واقع نگاه 14 معصوم داریم و رسوندنش به مرحله‌ای که با مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی روز ملموس بشه و بتونه کودک ما رو در واقع امروز با تفکر استراتژیک آشنا کنه. چون می‌دونید تنها دانشی که دست عموم مردم نیست تو این 2600 رشته علمی در جهان دانش استراتژیه. تو تمام دنیا از آمریکا گرفته تو تا ایران یک تعداد محدودی افراد به خصوصی عمدتاً هم فقط مردها میتونن تو دانشگاه‌های با برج و بارو و دیوارای آن شناخته شده آنچنانی برن، اونم تو سطح تحصیلات تکمیلی، فقط فوق لیسانس دکترا تعداد محدودی آدم بشن استراتژیست. این که ما استراتژی رو بیاریم بیرون اون دیوارها عمومی ارائه کنیم که در 15 سال گذشته این کارو در سطح جوانان انجام دادیم، با این درخواستی که شد آوردیمش تو سطح دانش آموزی. امسال انشالله این توفیق رو داریم که اولین مهد کودکایی که استقبال کردن از کار و درخواست کردن، ما انشالله از اول مهر امسال استراتژی برای کودکان رو در واقع کارشناسان و مربی تربیت شده رو به مهد کودکایی که در واقع اعلام آمادگی کردن میفرستیم و در یک حکومت مردمی نسل مدیران و رهبران آینده باید به طور عمومی از دل مدارس شروع بشه تربیتشون و در واقع همه کودکان نونهالان از مهد کودک تا مدارس این باید ظرفیت براشون ایجاد بشه بتوانن خودشون رو مرگ بزنن و تصمیم سازهای آینده و تصمیم گیرهای آینده بالای 30 سال 40 سال آینده الان باید تربیت بشن. این ناظر به بحثی بود که در 1186 مقام معظم رهبری فرمود نخبه پروری سیاسی رو نظام باید جدی بگیره. لذا برای نخبه پروری سیاسی ما نیاز داریم نخبگان سیاسیمون یک گروه محدود در یک جای بسته‌ای نباشن. همه کودکان جامعه این شرایط مساوی براشون به وجود بیاد با تفکر استراتژیک، با حکومتداری به شکل حرفه‌ای آشنا بشن، مردمی که حق رأی دارن در یک سیستم دموکراسی و مردم سالاری این حق رو هم باید داشته باشن که خودشون یک روز اگر به رأی گذاشته شدن و خواستن برن مجلس، برن شورای شهر، برن کاندید ریاست جمهوری و غیره بشن، اینها کسانی باشن که از دوره کودکی و طفولیتشون ما به اینها این فرصت و شرایط و آموزش داده باشیم چطور باید تصمیم سازی کنن. لذا عمومی کردن تفکر استراتژیک خوشبختانه امروز مقدمات و شرط آزمایشی و به قول غربی‌ها پایلوتش انجام شده و افتخار داریم بگیم که بعد از 5 سال که وزیر محترم وقت آموزش پرورش این درخواست رو داشت و دوستان در واقع مظلوم آموزش و پرورش که بیشترین فشار رو در تربیت نسل بعد تحمل میکنن و کمترین توجه متاسفانه بهشون میشه، این فضا داره صورت میگیره، ولی البته نه در حوزه فقط رسمی، در حوزه عمومی و اینکه ان شاء الله بتونیم در عرصه عمومی این رو به نتیجه برسونیم.
من قبل از اینکه یک گزارشی رو از یکی از این مدارس یا این مدرسه پایلوت رو ببینیم،
بله،
یک سوالی می‌خواستم بکنم یا یک پیشنهادی یا یک طرح یک مطلب. این که وقتی ما در تو استراتژی صحبت می‌کنیم، در تو کیفیت صحبت می‌کنیم، در تو با ایجاد تحول صحبت می‌کنیم، بحث خیلی مهم معلمه، بحث معلم محوری. چقدر ما وسواس و دقت داریم تو گزینش درست یک معلم؟
بله.
یعنی در بعضی کشورها که آموزش پرورش درجه یک جهان هست، اینها یعنی وقتی 100 نفر میان درخواست شغل معلم میدن، 100 تا آدمه که کار دیگه نمیخوان بکنن، نمیخوان دکتر بشن، نمیخوان مهندس بشن، نمیخوان تکنیسیان بشن، میخوان معلم بشن و استعداد معلمی دارن، به سختی 10 نفر از اون انتخاب میکنن. یعنی با یه گزینش خیلی سخت کسی استعداد معلمی داشته باشه، روحیات معلمی داشته باشه، کم حوصله نباشه، میخواسته اینجا بره نشده، اونجام نشده، اینجام نشده، حالا میره معلم میشیم. اینجا رو ما چه فکری کردیم برای انتخاب دقیق یک شخصی که به ذات و بالفطر معلمه؟ این خیلی قسمت مهمی هستش. من فکر کنم، من چون خبر دارم از اینکه مثلا خود بچه ها گزارش میدن، میگن فلان معلم عالی بود، اصلا یک گلستانی برای ما ترسیم کرد، ولی مثلا این معلم اون معلم بی‌حوصله بودن، عصبی بودن و برای ما جهنم بود سال. یعنی هم که هم سواد نداشتن و هم این که بی‌حوصله بودن. گزینش معلم هم فکرم تو کشورم بود.
البته یک نکته کلیدی که داره، خب اینو موضوعی که باید دوستان آموزش پرورش زحمت بکشن بیان و تشریح کنن، ولی من توی دو سالی که خدمت دوستان بودم اونجا به خاطرم هست که خیلی روی این قضیه وسواس وجود داره. تقریبا عمده مدیران آموزش پرورش این رو به عنوان یک نکته کلیدی مد نظر دارن، عمده معاونین مدیران و افرادی که تو سطح اون ستادهای تخصصی درگیر این قضایا هستن روی این موضوع حساسیت دارن. مسئله آموزش و مسئله معلم، جایگاه معلم از خود مقام معظم رهبری تا شخص مدیران عمومی و جز در آموزش و پرورش بسیار محل بحث است. خاطرم از جلسه‌ای نبود که اینها حول این موضوع بحث نکنن، دغدغه رو مطرح نکنن. حتی خاطرم است بعضی از این معلم‌های نمونه که روش‌های تدریس متفاوت و ممتازی رو داشتن، شخص وزیر و دیگران می‌آوردن تو شوراهای کلان به اصطلاح تجربهشون رو بگن. این حساسیت تو خود مجموعه آموزش پرورش هست، ولی خب برجهت معلمی عشقه. یعنی در استادی دانشگاه، در مدرسه، در حوزه علمیه، کسی که می‌خواد چیزی رو ارائه کنه باید مثل شمع بسوزه، آب بشه تا در واقع جلوی پای دیگران رو روشن کنه. لذا اگر کسی عشق معلمی نداشته باشه واقعا موفق نیست. ما حدود 6000 نفر دانشجوی استراتژی داریم، بالاخره به طور آزاد اینا رو تربیت می‌کنیم. نزدیک نصف اینها خانم‌ها هستن. ما تقریباً تنها مجموعه هستیم که در جهان استراتژی رو به خانم‌ها هم آموزش میدیم. حتی در ایران در دانشکده کلانی که وجود داره تو این زمینه، خانم‌ها جایگاهی برای خیلی جایگاهی همتراز با آقایون برای تربیت استراتژی ندارن. ما بالاخره 63% دانشجوامون دختره. بخشی از اینا سطوح مدیریتی و مسئولیت‌ها رو عهده‌دار میشن. اینکه اینها هم تصمیم سازی رو بدونن برای ما یه فرض بود. ما از بین این چند صد نفر توی مرحله اول توانستیم 32 نفر خانمی رو انتخاب کنیم که اینها دوره تربیت مدرس استراتژی برای کودکان رو براشون بذاریم و اینا 2 سال تمام برن به صورت آزمایشی و پایلوت تو مدرسه مربوطه موارد رو ارائه کنن تا ما بتونیم بعد ارزیابی کنیم که کجاها روشمون تو آزمون خطا درسته یا غلطه و کدومی که از اینا توانای کار رو دارن. لذا واقعا جذب معلم یک ویژگی اساسی داره و این حساسیت تقریبا در بدنه آموزش پرورش با جدیت دنبال میشه. لذا این قشر خدوم، خدمتگزار، مظلوم، کم توقع، به نظرم اگر بهشون توجه بشه آینده کشور تضمین میشه.
اگر موافق باشین قسمت 1 رو ببینیم که یه توضیح بفهمید که این کلیپ مدارس پایلوت،
بله. البته
پایلوت به عنوان نمونه الگو دیگه،
الگو نمونه، پایلوت این نمونه و الگو، زیاد واژه غربی رو به کار نبریم. این ما ابتدا مواردی رو که شروع کردیم برنامه‌مون نبود که توی مدارس باشه. برنامه‌مون بود که به صورت آزاد کلاس برگزار بشه، سری وارد تربیت رسمی نشیم. اما خب با اصراری که بود یکی از مدارس پسرانه رو ابتدا شروع کردیم که یکی از بزرگترین مدارس در واقع تهران هست و یک جمعیت حدود 1000 نفری رو با 32 نفر از خانم‌هایی که معلم بودن در سال 90 تحت پوشش قرار دادیم به صورت آزمایشی. چون ما به روش جدید با استفاده از انیمیشن ها و داستان هایی که نگاشته میشد، داستان ها رو که عمدتا خودم می نویسم، انیمیشن هم که گزینش میشد، چارچوبش معین میشد، سعی کردیم که یه مقدار حساب شده و حرفه‌ای کارو جلو ببریم. خب این مدرسه، اولیای این مدرسه خیلی همکاری کردن، خانواده های این کودکان خیلی همکاری کردن. بسیار جای خوشبختی داره که حتی بعضی از این مادرها می اومدن خودشون، مادرها این بچه‌ها می روزای استراتژی برای کودکان خودشون سر کلاس ها می نشستن. خب خوشبختانه این اتفاق افتاد. ما سال 1991 اولین مدرسه دخترانه رو هم در تهران به عنوان نمونه انتخاب کردیم و مورد استفاده قرار دادیم و تا الان این 2 نمونه‌ای رو که مورد مطالعه شد و اونجا تدریس شد، شرط آزمایشش رو گرفتیم در مساجد، در آموزش پرورش استان‌ها و مدارس شهرستان‌ها که به صورت خودجوش کارو شروع کردن. خانواده‌های گسترده‌ای که مطالب رو از روی وبسایت‌ها برمی‌دارن و در واقع دنبال می‌کنن، تجربه خیلی خوبی دست اومده. این کلیپی که پخش میشه یکی از کلاس‌های عمومی در واقع این مدرسه پسرانه هست که در تهران در واقع این کلاس‌هاش برگزار میشه.
این صداش هم هستش؟ نه، بسیار. خیلی خوب، چیز خاصی نیستش که من فقط تصویرش رو آید که من تیم پخش می‌کنم که خب ما در مورد یک بخش دیگه از صحبت جناب علی در مورد این خوراک تصویری رسانه‌ای،
بله،
که بچه‌های ما دریافت کردن طی سال‌ها. ما انیمیشنی رو تلویزیون میگیره و خب دوبله میکنیم، پخش میکنیم و اثرات این کار توی ذهن بچه ها، توی کنجکاویشون، توی رشد ذهنیشون. در این چرا شما رفتیم به دنبال موضوع انیمیشن ها که کودکان میبینن؟ از این چرا این موضوع شما رو جذب کرد؟
یه مطالعه کردیم بعد از اون درخواستی که آموزش پرورش از ما سال 1386-87 داشت برای بحث استراتژی برای کودکان. می‌خواستیم ببینیم تجربه تو کشورهای دیگه چیه. دیدیم که اینا به صورت رسمی کارو انجام ندادن، مثل فلسفه برای کودکان که رسما تو مدارس تدریس می‌شده، بلکه به صورت عمومی کار ارائه می‌شده از طریق تلویزیون. 4-5 تا کشور نمونه رو مطالعه کردیم. کشور چک و اسلواکی، کشور چک اسلواکی دوره قبل از فروپاشی شوروی، کشور لهستان، کشور ژاپن و خود ایالات متحده. اینا رو مطالعه کردیم چون انیمیشن‌های اینا توی تلویزیون ما به وفور در واقع پخش شده و مورد بررسی قرار گرفته. کشور چک و اسلواکی اون روزگار در 1973-74 یک انیمیشن برای انسان تراز می‌سازه به نام انیمیشن پتومت که تلویزیون ما در طول 35 سال گذشته بارها این رو پخش کرده، هنوزم پخش می‌کنه. در طول این دوره از 1973-74 تا الان 75 قسمت انیمیشن پتومت ساخته شده که انیمیشن پتومت به 2 قسمت تقسیم میشه: دوره زمان حکومت کمونیستا و دوره بعد از فروپاشی شوروی که این به 2 کشور تقسیم شد، کشور چک و اسلواکی. انیمیشن های پتومت دوره قبل، دوره اول، کاملا روح مارکسیستی دارن. انیمیشن پتومت دوره 1991-92 به بعد کاملا ماهیت لیبرالی دارن، یعنی مالکیت خصوصی داخلشون مطرحه، پتومت اتاقاشون جدا میشه، هم عرض هم قرار میگیره، یک زندگی لیبرالی دارن. ولی در دوره قبلش یک زندگی شبه کارگری، مثلا توی قسمتش اینا تمام کتاب خونهشون میبرن میفروشن که یک کمدی درست کنن که همش ابزار باشه، یعنی بیشتر از اینکه اصالت با این باشه که تو خونه پر کتاب باشه، اصالت با این که مثلا اینا باید کارگر بار بیان. روشی که چک استفاده کرد برای تربیت انسان ترازش این بود که بیاد روش غلط تصمیم گیری رو از طریق پتومت نشون بده که بچه‌ها بخندن و مسخره کنن، شبیه اینا نباشن. همین جمله‌ای که سعدی توی گلستان می‌فرماد از قول لقمان حکیم که به لقمان گفتن ادب از که آموختی، گفت از بی‌ادبان، کاری که اونا انجام دادن رو من تکرار نکردم. یعنی ادب کردن و تربیت کردن به شکل این چنینیش. مدل دوم رو در واقع کشور لهستان دنبال کرد، همون کارتون معروف بولک و لولک، که این دو تا شخصیت رو که یکی بازیگوش و سر به هوا، اون کوچیک شیطون تر بود، و اونی که لاغر و بلندقد بود، کسی است که مقدار تعادل روحی داره، در واقع عقل سلیمه، بهتر کنترل میکنه، که برگرفته از شخصیت لورل و هاردی بود، که هاردی یه مقداری در واقع پخته تر و لورل یه مقداری تو طنزش در واقع رفتارش ساده لوحانه تر و ابلهانه تر. یک روشی رو ژاپنی‌ها دنبال کردن که ضد کشور چک بود. در 1972-73 یه انیمیشن رو ساختن به نام ایکیوسان، که ایکیوسان در واقع به عنوان مرد کوچک که تو اینجا اینجوری ترجمه شد. انیمیشن ایکیوسان نوع تربیت عمومی رو در فضای تلویزیون ژاپن دنبال می‌کرد که هدفش این بود بگه جامعه به بن‌بست رسیده، این کودک باید رفع مشکل کنه. اینجا ما با یه استراتژیست روبرو هستیم، اونی که تو ایران، البته دوبله تو ایران غلطه، ایران ترجمه کردن اون حاکم رو به جنرال، در صورتی که اون فرد جنرال نیست، اون حاکمه و اون شینس قاضی اصلیه در واقع اون محدود اون حکومت است. حاکم و قاضی مدام میان سراغ این کودک که این کودک باید در واقع، البته داستانش داستانا ملزوم ادبیات ایرانه، ادبیات هند، ادبیات اروپایی، ژاپنیان رو جمع کردن و یه راهب کوچک بودایی رو، یعنی ایکیوسان رو، به عنوان انسان تراز تعریف کردن. پس انسان تراز چک به صورت سلبی بود با پتومت، انسان تراز لهستانیا با بولک و لولک که پشتش کلی مطالعه کرده بود آموزش پرورش لهستان، انسان ترازی که ژاپنیا ارائه کردن با ایکیوسان که در دهه 1370 در ایران یه دوره طولانی این پخش شد. خب البته خب تکنیکش خیلی قدیمیه، مربوط به دهه 1970 میلادی هست. انیمیشن مورد نظر ما رفتیم سراغ آمریکا ببینیم آمریکا چی کار کرده. آمریکا انسان تراز رو با همون کلمه انسان تراز تعریف کرده، سوپرمن، ابر انسان. مطالعه سوپرمن نکات و نتایج خیلی جالبی برای ما داشت، خیلی وقت زیادی از ما گرفت. خب میدونید سوپرمن در 1938-39 در قالب یک کمیک استریپ قبل از جنگ جهانی دوم کتابش نوشته شد و ساخت شروع شد. چند ماهی گذشته در اوایل سال 2013 میلادی، هم چند ماه اخیر، 75مین سالگرد تولد سوپرمن در آمریکا جشن گرفته شد. خیلی هم پر سر و صدا بود. آمریکا متأثر از شخصیت سوپرمن، تا الان 200 سوپر هیروز یا ابر انسان یا به قول خودشون پرفکت من یا انسان کامل، پرفکت من یا انسان کامل طراحی کردن. مستنداتی که وبسایت‌های خودشون منتشر کردن نشون میده که در واقع این مقوله انسان تراز یا پرفکت منی که اینا ارائه کردن در 1938-39 در اوج قدرت نازی‌ها در آلمان و قبل از شروع جنگ جهانی دوم، نیچه مدام در آقای هیتلر مدام در سخنرانی‌هاش تو آلمان از نیچه یاد می‌کرد، از اون ابرمرد نیچه که تو کتاب فلسفیش گفته بود ابرمرد. این ابرمرد رو امروز که خودشون این مطالب رو آمریکایی‌ها منتشر کردن، گفتن متأثر از شخصیت ابرمرد نیچه، ابرمرد میشه سوپرمن یا در واقع اون پرفکت من یا انسان کامل. یک انسان کاملی طراحی کردن که شاید برای بینندگان عزیز جالب باشه بدونن که همین توی مراسم جشن 75مین سالگردش بالاخره اینو لو دادن، مشخص کردن. یک حاخام یهودی گفته که سوپرمن در واقع که اسمش توی فیلم کال ایل هست، کال ایل یک کلمه عبریه، برای اولین بار این رو در واقع یک حاخام یهودی به زبان عبری ترجمهش کرده که این یعنی وایس آف گاد. کال ایل مثل جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، ایل یعنی خدا، این کال ایل یعنی وایس آف گاد، صدای خدا، که در واقع میشه همونی که ما توی اسلام بهش میگیم کلیم الله. در واقع رسما اعلام کردن که این حضرت موسی است، برگرفته از شخصیت حضرت موسی است. دو شخصیت دیگه هم
یک منجیه،
یک ناجیه. ناجیه. یک ناجیه که دو شخصیت دیگر هم خود سازندگانش اعلام کردن، از اون الهام گرفتن. یک شخصیت یونانی هست به نام هرکول که عقده تفکر غرب چون توی یونان هست، شخصیت ترازشون رو، انسان ترازشون رو هرکول گرفتن. و دوم شخصیت ترازی رو مشخص کردن به نام سامسون. سامسون همون شخصیت پهلوانی یه چیزی شبیه رستم ما ولی در فرهنگ یهود. فیلم معروف سامسون و دلیله را احتمالاً خیلی از بینندگان عزیز دیده باشن. پهلوان یهود یعنی سامسون، پهلوان یونانی ها یعنی در واقع این آقای هرکول، به اضافه الگوی شخصیتی که از حضرت موسی علیه السلام گرفتن به عنوان کالئیل که این کسی است که انسان رو میاد نجات بده. ببینید در کشور آمریکایی که آنگلو ساکسون هستن، موها بلوند، چشما آبیه، این قهرمان انسان کاملشون موهاش مشکیه و 75 سال 113 تا سریال، فیلم سینمایی، انیمیشن و بازی کامپیوتری برای این ساخته شده. لیست فیلم های سینمایی و سریال ها و انیمیشن هاش اینجا هست: 28 تا فیلم سینمایی، 15 تا سریال، 34 تا انیمیشن، 16 تا بازی و در واقع مجموعه مختلفشون، مجموعاً 113 مورد کار ساخته شده که در طول 75 سال گذشته سبایت کتاب کمیک استریپ و غیره هر سال، یعنی امسال که سال 2013 است، هم فیلم سینمایی انیمیشن برای ساختن هم فیلم سینمایی در واقع معمولی. ببینید یک کشوری انسان تراز برای خودش تعریف میکنه سوپرمن. در مراسم جشن تولد سوپرمن، این پوستری است که خودشون اخیراً منتشر کردن، تو این پوستر 200 سوپر هیروز ایالات متحده آمدن جشن تولد سوپرمن. این سوپر هیروزا کیان؟ ابر در واقع ابر انسان ها، بتمن، اون خانومه بود واندر وومن، سوپر بوی ابر پسر، اسپایدرمن مرد عنکبوتی، 200 ابر انسان، ابر کودک، انسان تراز تعریف کردن که خب نگفته یک بار درست میکنیم برای همیشه میذاریم کنار. 113 فیلم سینمایی، سریال، انیمیشن، بازی کامپیوتری و غیره که حالا سریالاش 5600 قسمت سریالاش. لباسی که تن سوپرمن هست پرچم آمریکاست. یعنی پرچم آمریکا دو رنگ آبی و قرمز و اسی که روی سینه سوپرمن هست، این اس سوپرمن برای القاء سوپر پاور، ابرقدرت. یه جامعه میاد القا میکنه به کودکش در تحول بنیادین آموزش پرورشش که تو ابر انسان بشو تا کشورت ابر قدرت بشه. زمانی مردم ما متوجه میشن که این جمله مقام معظم رهبری است که ما در این زمینه قفلت کردیم، کوتاهی کردیم در تحول بنیادین آموزش پرورش، در تعریف انسان تراز و در تبیین این نکته کلیدی که ما باید حافظه محوری رو کنار میذاشتیم و این رو مشخص میکردیم. شما ببینید، این حالا نقد وارد رسانه خودمون کنیم و تلویزیون، ما در 34 سال گذشته بعد از انقلاب 3-4 تا شخصیت ساختیم. یعنی به نسبت پتومتی که حساب شده چکسلواکی مطالعه کردن که چجوری باید بسازن، به نسبت بولکولولک در لهستان، به نسبت ایکیوسان و شخصیت‌های دیگه، مثلا وقتی می‌خواستن فوتبالشون رشد کنه اون کارتون فوتبالیستا رو ساختن، به اصطلاح کاکرو و سوباسا و غیروزالک. ما چه فکری پشت انیمیشن هامون داشتیم؟ من به عنوان کسی که رئیس مرکز عروسی دکترینال کشور هستم و صدها هزار قسمت سریال، انیمیشن، بازی کامپیوتری و غیره رو جوونا و کارشناسای مجموعه ما مورد آنالیز و ارزیابی قرار دادن و تقریبا عمده سریال‌های تلویزیون خودمون، انیمیشن‌های تلویزیون خودمون و غیره رو مورد آنالیز قرار میدیم، ما سه تا شخصیت ساختیم. یه شخصیت اصلی ساختیم به نام در واقع هادی هدا، زمان دفاع مقدس، اصلا تو خاطر کسی نمونده. یه شخصیت مؤدب ساختیم به نام زیزی گلو. یه شخصیت غیر مؤدب ساختیم به نام در واقع کلا قرمزی و پسرخاله. یعنی به نسبت کشوری که میخواد ابرقدرت باشه در جهان، 200 تا سوپر هیروز ابر انسان تعریف میکنه، یکیش سوپرمنه، برای 113 تا سریال میسازه. تو جمع بعضی مدیران تلویزیون چند وقت پیش گفتم آقا اونا جشن 75مین سال سوپرمنشون رو گرفتن، تعریف شما چیه؟ انسان ترازی که شخص رهبری مطالبه کرده، شما تو برنامه‌های رسانه‌ایتون پخش میکنید که میفرماد چی شد تعریف انسان تراز؟ این انسان کامل، این انسان تراز رو شهید فهمیده است، شهید همت، آیت الله بهجت، یه انسان ترازی رو به این جامعه نشون بدید تو قالب انیمیشن، تو قالب در واقع مردم ما لمسش کنن، امروز نسل به نسل باهاش زندگی کنن. امسال 20مین سالگرد تولد کلاه قرمزی تو ایران. 20 سال گذشته ما فقط شخصیت کنار این درست کردیم. اون زحمت جای خودش ارزشمنده. حالا دیگه جگر آوردیم گذاشتیم این طرفش، نمیدونم پسرخاله و پسرعمه‌زاو، ولی واقعا انسان ترازی که سینمای جمهوری اسلامی سال گذشته یکی از فیلم‌های پرفروشش فیلم کلاه قرمزی بوده. انیمیشن پربیننده‌ش هم مثلا تو جشن‌های مختلفش کلا قرمزیه، واقعا مسئولین تلویزیون بیان پاسخ بدن که آقا چرا هیچگاه ننشستید بگید که 200 نفر سوپر هیرو از ایالات متحده کار کرده، شما میایید اسپایدرمن رو پخش میکنید بدون اینکه بدانید اسپایدرمن نسبت به سوپرمن دو تا حرکت جناحیه. یعنی دموکرات‌ها تو آمریکا توجهشون به سوپرمنه، جمهوری‌خواها که مذهبی ترن توجهشون به اسپایدرمنه. تو دو سطح بالاتر دعوایی که الان تو آموزش پرورش آمریکاست، برن اینا داره جستجو کنن تو فضای سایبر. نارنیا توسط جناح دموکرات، هری پاتر توسط جناح جمهوری‌خواه توی مقطع راهنمایی و غیره اونجا نشر داده میشه. یعنی اصلا حتی جناحاشون تعریفشون از شخصیتی که ما همینجوری بی حساب کتاب توی تلویزیون نارنیا پخش می‌کنیم، هری پاتر پخش می‌کنیم، بعد پتومت پخش می‌کنیم، تام و جری پخش می‌کنیم. این نگاهی که با کمال تأسف در حوزه پابلیک ایژوکیشن یا حرف من نیست، تو سند ملی آموزش پرورش که در واقع شورای انقلاب فرهنگی کار شده، اصلا شما الان وبسایت ها هست برید ببینید، یه بخشی داره به نام تربیت رسمی، بخش داره تربیت عمومی. تربیت عمومی که دست آموزش پرورش نیست، تربیت عمومی دست تلویزیونه. ما بعد از 33-34 سال بعد از انقلاب وقتی گفته میشه سال گذشته رهبر انقلاب توی دیدار با مسئولان آموزش پرورش میفرماد چی شد این تعریف انسان تراز؟ یک مجموعه بود انسان تراز رو تعریف میکرده جواب میداده، صدا و سیما بوده. انسان تراز صدا و سیما کلا قرمزی پسر خاله است، زیزیگوله هادی هدا است. یه البته انیمیشن خیلی موفق و تاثیرگذاری هم بود که در حوزه رسمی نبود، حوزه آگهی تبلیغاتی بود، اون هوتن و سیاساکتی که اینها من تو بعضی کشورهای عربی شنیدم دوبله کردن تو دست مردم هست. تو بعضی قومیت‌های خودمون نمونه‌اش رو دیویدیاش رو برای ما آوردن، دیدم که اصلا دوبله کردن هوتن و سیاستاکتی رو به لهجه‌های محلی خودمون. وقتی ما همچین ظرفیت انیمیشن سازی داریم، چرا در آموزش و پرورش، در آموزش عالی، در حوزه علمی و در صدا و سیما یک تیمی ننشسته بود ابر انسان، انسان تراز، پرفکت من، سوپرمن، الگو، هر چیزی می‌خوام اسمشو بذاریم. به تعبیر قرآن می‌فرماد اسوه‌تون حسنه، خود وجود نازنین رسول اکرم صلوات الله علیه. ما به نسبت این انسان ترازمون بیایم یک انسان تراز امروزی با مختزیات زمان تعریف کنیم، به جوانمون بگیم که این باشه یا نباشه. من البته به شخصیت سوپرمن و موارد دیگه سر کلاس‌های تخصصی که اینها رو آنالیز کردیم در دکترین سینما و در بحث تحت عنوان امریکن دریم یا رویای آمریکایی، اشکالی رو از نظر ماهیت فلسفیش وارد کردم. اونم اینه که ما داریم القا می‌کنیم به جامعه تو بنشین توی سوپرمن، بنشین یه کسی بیاد سیاره رو نجات بده، چون سوپرمن توی شهری است به نام متروپولیس که ما در فارسی در اینجا بهش میگیم، به عربی میگیم ام القرى، مادر جهان، مادر شهر، که همین نیویورکه. ساختمان مرکزیش هم امپایر استیت یا همون ساختمان اصلی که الان در شهر نیویورک وجود داره. یه روزنامه است که روزنامه جهانه، دیلی پلنت، تو تمام قسمت‌های این سوپرمن این روزنامه دیلی پلنت و خانمی که به نام لوئیس اونجا کار میکنه که در واقع نامزد مثلا آقای سوپرمن محسوب میشه، و این که سیاره رو نجات میده، این مدام از کره زمین میره بیرون، از اون بالا از خورشید انرژی میگیره و وایس آف گاد، صدای خدا، و از بیرون خدا باش صحبت میکنه، و این و پدرش جورئیل، پدرش هم اسم پدرش هم جورئیل هم، اونم باز اسم عبری و یهودی داره. حتی اینا انبیاءشون رو اومدن به این شکل ساده تو قالب انیمیشن در آوردن. این موقع گفتم که در انیمیشن در واقع یوگی و دوستان این حضرت نوح هست. حتی گفتم آقا برید تو وبسایتاشون ببینید که نوح آرک در زبان انگلیسی یه جا مطرح میشه به کشتی نوح تو کتاب مقدس. کشتی رو در زبان عمومی انگلیسی بهش میگن شیپ. خب بعضیا رو شوک برداشت که اینا مسخره است، اینا انیمیشن، نخیر، اتفاقا از طریق انیمیشن دارن کارو میکنن. این مطالبی که امروز عرض کردم، ببینید این منطقه سریال در واقع سوپرمن هست. خودشون اینجا نوشتن که کال ایل و ابری اون رو نوشتن و گفتن این وایس آف گاد، صدای خداست. فردا بعضی بر ندارن بگن که آقا اینا رفتن کشف جدید کردن. شخصیت سوپرمن، شخصیت حضرت موسی، شخصیت هرکول، شخصیت کسی به نام در واقع سامسون هست، جمعش کردن 75 سال یه بارم براش نساختن، بلکه مستمر القا کردن. ما تو اینجا شخصیت ترازمون کیه؟ شخصیت تراز ما در واقع شده کلا قرمزی و پسرخاله. لذا انسان ترازی که مطالبه رأس نظام هست و ما امروز این خلأ رو داریم تو آموزش رسمیمون، اینو باید یه جوری حلش میکردیم. ما اومدیم چیکار کردیم؟ به نسبت آنچه که در تفکر این کشورهای مختلف بود، سازوکاری رو تعریف کردیم که با نقد اینها شروع بشه. یعنی ما نظام تصمیم سازی و طرز استراتژیک رو به کودکان از طریق انیمیشن ها به شکل در واقع روش نقد انجام دادیم. یه بخشش هم مبتنی بر داستان‌هایی بود که اصلا نگارش رو خودم انجام دادم، و شروع کردیم این چارچوب رو جلو بردیم. به حمدالله با استقبال خیلی گسترده‌ای هم مواجه شد. از 64 رویکرد در طرزی استراتژیک توی ایران 40 رویکردش تا حالا بومی شده. از این 40 تا ما 5 تاش رو مبنای استراتژی برای کودکان قرار دادیم، یعنی رویکرد تصمیم سازی در اون چیزی که غربی هاش میگن پالیسی میکینگ، برای تربیت پالیسی میکرها. رویکرد دوم رویکرد تئوری قدرت بود، آشنایی با قدرت در حکومت. رویکرد سوم مدیریت بحران و آنچه که بهش میگن رویکرد وخامت مدار که اینجا شناخته میشه تحت عنوان مدیریت بحران. رویکرد چهارم رویکرد امنیت هست. رویکرد پنجم رویکرد اونجا بهش میگن به اصطلاح سمبولیستیک اپروچ و ما اینجا بهش میگیم رویکرد آیت مدار. در واقع از این 5 تا رویکرد استفاده شد و رویکرد آیت مدار عمدتا مبتنی بر داستان هایی است که از کتاب توحید مفضل امام صادق علیه السلام، از نهج البلاغه، از مواردی از حیوانات که در قرآن ازشون یاد شده، آنچه که بزرگان ما مثل در واقع حافظ، سعدی، مولوی و غیره از اینا تو داستان هاشون آورده بودن استفاده شد. اما به طور کلیدی و تخصصی در اون 4 حوزه چون روش سلبی بود از انیمیشن ها استفاده کردیم که جایگاه ویژه داشت. پس این 3-4 کشوری که مورد مطالعه ما واقع شد، کشور چک، اینا من به خاطر گفتم چون تلویزیون ما اینا رو پخش می‌کنه، یعنی هنوزم داره پتومت رو پخش می‌کنه و بعیده یکی از مدیران صدا و سیما بدونه که پتومت با چه فلسفه‌ای ساخته شده بوده. مثلا بولک و لولک با چه فلسفه‌ای ساخته شده بوده. یه کارتون دیگه داشتن اونا به نام رکس، اون سگه که مثلا لگ داشت، یا برسه به خود ایکیوسان، یا برسه به حالا سوپرمن که قبل از انقلاب پخش می‌شد، الان فقط از طریق فضای سایبر و فضای زیرزمینی مردم جستجو می‌کنن. این در واقع نشون میداد به ما که ما باید بیایم نظام تصمیم سازی، نظام خلاقیت، نظام تفکر و انسان تراز اجتماعی امروز رو از طریق انیمیشن، فیلم سینمایی و تلویزیون دنبال کنیم. با وجودی که انیمیشن سازای خوبی در جامعهمون هست و از اون حیرت انگیزتر دوبلوراست. آقای طالب زاده یه زحمتی بکشید این بعضی از این انیمیشن‌ها رو من می‌فرستم خدمت شما ببینید. دوبلورای ایرانی به قدری حرفه‌ای دوبله کردن که شما چون به زبان انگلیسی تسلط دارید اصل به زبان انگلیسیش رو بشنوید، بعد دوبله فارسیش هم بشنوید ببینید چه کیفیت عظیمی داره این دوبله ایرانی. یعنی واقعا یکی از مواردی که باید ویژه جشنواره براش گذاشته بشه و به اینا جایزه ویژه بده. بعضی از این دوبلورا هستن که حالا ممکنه مسائلی باشه، من از بعضی از اون دوبلورا رو نمیشناسم، اما اون شخصیت‌های انیمیشنیشون رو که یعنی واقعا ما وقتی انیمیشن سازای خوبی داریم، دوبلورای خوبی داریم، حیرت انگیزه بسیاری از حرفای اجتماعی و مسائل فرهنگی رو میشه از این طریق منعکس کرد که خب زمینه ظهور بروز نداره. مطالعه اینها از این زاویه بود. و سوپرمن رو در حد خدا ببینید، الان یک قطعه رو که به اصطلاح ببینیم از سوپرمن توی تیتراژ یکی از قسمت‌های چند سال اخیرشونه، فیلم‌های سینمایی انیمیشن چند سال اخیر، میگه سوپرمن تو موقعیت خدایی داری، از موقعیت خداییت لذت ببر، خدایان نمی‌میرند. الغایی که در مورد سوپرمن داره صورت می‌گیره به جوان و کودک آمریکایی و کودک جهان اینه که سوپرمن خداست، صدای خداست و نمی‌میرد. این اون نکته کلیدی و ضرورت این بود.
این انیمیشن سوپرمن ببینیم شما رو دور بیزمت ببینیم.
من باید خودی نشون میدم، چون اینجا کشتن اژدها یعنی همه چیز. اگه این ادارو بزنم حتمی میام تو دید. این گرانکل هم خیلی چموشه، یه خوشت از اونا دو تا سر داره و افتخارش هم دو برابره.
گوشمنده رو پیدا کرده،
چرانه پایینی آتیش بیشتری بره
همونجا که این دو آتیش
بره. بریم اشتباه شد دوره.
بله این البته انیمیشن در واقع مربی اژدها هاست که یکی از شاهکارهای انیمیشن سازی است. کل بودجه، یه بار دیگه قبلا توی تلویزیون اعلام کردم اینو، کل بودجه سریال سازی تلویزیون، فیلم سینمایی سازی سازمان سینمایی، حوزه هنری و تمام نهادهای فرهنگ جمهوری اسلامی کل بودجهشون در سال 300-400 میلیارد تومان برای کار آثار سینمایی و نمایشی نمیشه. این انیمیشن 164 میلیون دلار، یعنی به پول امروز ما نزدیک 400 میلیارد تومان هزینه ساختش بوده. و من خواهش میکنم از مسئولین فرهنگی، قانونگذاران و غیره که دست نهادهای در واقع مثل صدا و سیما، مثل سازمان‌های سینمایی و غیره رو از این جهت بگیرن تو بودجه و امکانات که ما اگر در این تهاجم فرهنگی می‌خوایم به جایی برسیم یک چنین سرمایه‌گذاری باید صورت بگیره. حالا این انیمیشن رو در موردش توضیح میدم که چه جایگاهی توی تفکر استراتژیک داره.
متشکرم.
course, any sensible god would demand absolute obedience in return for his favor. But no, our Man of Steel protects us and keeps us with no strings attached. And the people, they practically worship him anyway. Enjoy your reign while you may, Superman. For as surely as night follows day, there comes a time when even gods must die. If history has determined that gods can die, it is also proven that they may return from the dead. It would seem you can't be destroyed after all, Superman. It would seem.
بله، سوپرمن تو نابود شدنی نیستی. الغایی که به صورت مستقیم صورت میگیره این که سوپرمن نابود شدنی نیست. الغای این که ابرقدرتی سوپر پاوری به نام ایالات متحده نابود شدنی نیست. مدام این داره تکرار میشه. 113 سریال، فیلم سینمایی، انیمیشن و بازی کامپیوتری. مدام جوان و نوجوان و کودک آمریکایی بمباران میشه از این طریق و کودکان سایر نقاط جهان. خب این خیلی نکته مهمه. ما کجاییم؟ پرسش در واقع من خواستم به این سوال پاسخ بدم تو کلاس‌های استراتژی برای کودکان که کودک آینده تو به عنوان انسانی که سند چشم‌انداز کشورت نوشته، توی که در سال 1404 کشورت میخواد الهام بخش باشه، میخواد یه قدرت باشه در منطقه، توی که در 1414 و 1444 کشورت قرار یک ابرقدرت بشه، توی که مرکز تصمیم سازی ایالات متحده آقای ریچارد واتسون و دیگران میگن از سال 2035 به بعد ایران یک ابرقدرت در تراز جهانه، تو در اون جامعه آینده وقتی 40 ساله هستی تو کی هستی؟ کجایی؟ آیا انسان تراز تو پسرخاله و کلاه قرمزیه؟ انسان تراز تو کیه؟ تو قراره با چه کسی مانوس باشی؟ قراره تو بازی کامپیوتری و انیمیشن با پاندای کونگ فو کارو، با بنتنو، با مواردی از این دست، یا این که وقتی کشور در سطحی قرار داره که میتونه انیمیشنی مثل شکرستان بسازه چرا ما وقتی از نظر داستان و از نظر تکنیک در سطح انیمیشن سازی مثل شکرستان هستیم، چرا برای گروه سازنده شکرستان انسان تراز تعریف نمی کنیم؟ اینا برای ما بیان اون انسان تراز رو 30 سال 40 سال رقم بزنن. پس ظرفیت سیاساکتی و هوتن، ظرفیت در واقع کلاورمزی و پسرخاله، ظرفیتی که در زیزیگولو بود و ظرفیتی که شما اخیراً در شکرستان میبینید نشون میده هنرمند ما این ظرفیت رو داره. فقط اینکه اون سیاستگزار فرهنگی در حوزه تربیت عمومی، پابلیک ایژوکیشن، نه تربیت رسمی، اینجا دیگه وظیفه آموزش پرورش نیست، اینجا وظیفه صدا و سیما و سازمان سینماییه، اون انسان ترازی که رهبری مطالبه کرده کجاست؟ ما خواستیم در کلاس‌های استراتژی برای کودکان با نقد آنچه که الان کودکان ما دارن در فضای سایبر، در شبکه‌های ماهواره‌ای، در شبکه نمایشخانگی تو بقالی‌ها و از تلویزیون در شبکه پویا و جای دیگه می‌بینن، خواستیم به این پاسخ بدیم که به صورت انتقادی که در استراتژی برای کودکان، در ساخت انسان ترازی که قرار اون روز مدیر باشه در جامعه، چطور باید تصمیم سازی کنه در این محیطی که به نوعی یک جنگل فرهنگی.
دکتر ساری پشت خط هستن. باشه. خب آقای دکتر، من کار دیگه من از شما، یعنی جزء لیست ما هستش که مربی اجتهاد در مورد صحبت کردیم.
بله.
کارهای ویژه پیش میاد که در واقع تو ناخودآگاه بچه‌ها تأثیر گذاشته. همه این بحث‌ها بحث ناخودآگاه، یعنی واقعا با یه اعتماد به نفسی کار میکنه. البته خب تکنیک انیمیشنشون بالاست. همین بلده. کاری که ساده اینجا ما دیدیم که تقریبا شاید ساده ترین نوع انیمیشن، مثل کارهای حتی والت دیزنی دهه 40 و 50 آمریکا هم نیست، خیلی ساده تر و ولی تاثیرگذاره. یعنی اون که یعنی یه بُعد معنوی داره. اون نوشته که در واقع شما استخراج کردید در مورد سوپرمن، من یکی از نکاتی برام خیلی جالب بود این که سوپرمن یک شخص اخلاق محوره. تمام این سوپر هیروهایی که اینا دارن که صد و خورده هستش، همشون اخلاق محور هستن.
بله.
آمریکا یک کشور اخلاق محوری نیست، ولی
سوپرمن تو هیچ قسمتش کسی رو نمی‌کشه. یعنی حرفشون اینه که سوپرمن اساساً قاتل نیست.
امه.
تو همین قسمت یک سوپرمن جعلی ساخته میشه که میاد کسی رو می‌کشه و مردم تعجب میکنن. و میگن که این در واقع سوپرمن واقعی نیست، چون سوپرمن سابقه نداشته که مستقیماً کسی رو بکشه. و از نظر اخلاقی بسیار این نکات رو خیلی حرفه‌ای القا کرده.
در مورد این انیمیشن است مربی اجدها، این چه بله. انیمیشنی هستش؟
توی مباحث استراتژیک موضوع قدرت نرم که در طول 2-3 سال اخیر در ایران تحت عنوان جنگ نرم خیلی مطرح شد در فضای سیاسی و رسانه‌ای، موضوع سافت پاور یا قدرت نرم تقریبا از 1996 توسط پروفسور جوزف نای در دانشگاه هاروارد در چند تا مقاله مطرح شد، بعد تحت عنوان کتاب سافت پاور یا قدرت نرم مطرح شد. 1179 مقام معظم رهبری برای اولین بار مسئله تهدید نرم و نکاتی از این دست رو تو این زمینه در واقع فرمودن و نکاتی رو معین کردن که خب در سالهای اخیر خیلی برجسته تر شد مسئله بود. هنوز در سطح محافل آکادمیک و دانشگاهی ما مطالعه جنگ نرم، مطالعه قدرت نرم و اینکه دیگه از طریق قدرت سخت افزاری خیلی کارا جلو نمیره، از طریق جنگی که تسخیر قلب ها و ذهن هاست، battle for hearts and minds، این چارچوب رو آقای جوزف نای اومد تئوریزه کرد در دانشگاه هاروارد. کتابش هم ظاهرا تو ایران ترجمه شده. آمریکایی‌ها برای اینکه این حرف رو جهانی کنن یک سرمایه‌گذاری گسترده انجام دادن و انیمیشن بسیار موفقی ساختن به نام مربی اژدها که چطور شما اژدهای خودتون رو تربیت می‌کنید. این انیمیشن ساخته شد، بعد قسمت‌های کوتاه‌تری براش ساخته شد، اخیراً یک سریال 3-4 قسمتی ازش آمده و سال آینده هم در واقع قسمت بعدی اون به شکل حرفه‌ای در واقع با یک پدیده جدیدی که این دفعه دیگه طرف سوپر هیروز و ابرقدرت ابر انسان نیست، بلکه نماد قدرت نرمه. به جای اینکه زور بازو و سینه ستبری داشته باشه مثل سوپرمن، بتمن، مثل آقای آرنولد شوارزنگر، مثل ژان کلود ون دام، مثل در واقع سیلوستر استالونه، اون بهشون میگن ماچو. در مقابل این ماچوهای انسانهای به اصطلاح پر از عضله، انسان تراز آینده رو ایالات متحده شخصیت هیکاپ گرفته، کسی که هیچ سمپاتی مخاطب باش برقرار نمیکنه ولی فکر قوی داره، قلب و ذهن دشمنش رو میگیره. یعنی در نبردی برای تسخیر قلب‌ها و ذهن‌ها انیمیشنی که 164 میلیون دلار هزینه شده و در واقع برابر کل بودجه آثار نمایشی در تلویزیون و سینمای جمهوری اسلامی، این سرمایه‌گذاری که اینا انجام دادن به قدر این کار موفقه که یک کودک در 80 90 دقیقه جنگ نرم رو متوجه میشه. وقتی معلمای ما در مدارس و در مساجد و در کانون‌ها این انیمیشن رو پخش می‌کنن، بعد به این میگن ببینید اون قسمت اولش که اینا پدر و در واقع اجداد و بزرگان هیکاپ با چماق اژدها رو میکشن، اون جنگ سخته، اما هیکاپ وقتی موفق میشه بره اژدهای خودش رو بگیره، رامش کنه، باهاش دوست بشه، ترمیم کنه دومش رو، سوارش بشه، باهاش پرواز کنه، این جنگ نرمه. در یک ساعت و نیم شما میتونید مقوله‌ای که الان در سطح فوق لیسانس دکترا در علوم سیاسی، در علوم استراتژیک و موارد دیگه الغایش و جا انداختنش از نظر تئوریک دشواره رو شما میتونید تو یک ساعت و نیم، تو 80 90 دقیقه به یک کودک دانش آموزی به سادگی بگید و اون کودک دانش آموز شما به سرعت ارتباط برقرار کنه و جلسه بعد بیاد به خانم معلمش بگه که خانم این انیمیشن‌ها رو ببینم، جنگ نرمه، اینا رو ببینم، قدرت نرمه. یا این که در واقع امروز سواد بصری، ببینید بارها توی برنامه رسانه‌ای اعلام کردم، بازم میگم، دوره کانسپچوالیسم، این که اصالت با مفهوم و کانسپت باشه، ما بشنویم، ایمیج درست کنیم، این دوره به دلیل بصری شدن معرفت بشر داره به دوره ایمیجینیشن، یعنی کانسپچوال و کانسپچوالیسم به در واقع حوزه تلقی‌های ایمیج، ایمیج سازی، یعنی باید به فرد ایمیج بدید تا بفهمه. نسلی که زیاد تصویر میبینه، زیاد بازی کامپیوتری میکنه، انیمیشن میکنه، میبینه به اصطلاح این باید از این زاویه داره تربیتش صورت میگیره. اون میاد یه کتاب مهمی مثل کتاب سافت پاور رو 164 میلیون دلار میذاره، 300 400 میلیارد تومان ما، تبدیلش میکنه به یک انیمیشن، در سطح جهان یک فرهنگ رو عمومی میکنه. از تربیت رسمی و فرمال ادویکیشن به تربیت عمومی یا در واقع پابلیک ادویکیشن. این انیمیشن ما این 80 90 دقیقه رو گفتم خلاصه کردم دوستان که سر و ته داستان مشخص باشه که چطور این هیکاپ به عنوان یک استراتژیست کوچک، یعنی کودک استراتژیست، کودکی که جامعه خودش رو از بنبست چند صد ساله در میاره، چند صد سال اژدها میان حمله میکنن به اونجا محدود وایکینگ ها، و چطور این کارو جلو میبره. ما چطور میتونیم با قدرت انیمیشن سازها و انیماتورهای خودمون و قدرتی که اینها در دوبله دارن و موارد دیگه، یک چنین آثار و فراوردهای فکری فرهنگی از فرهنگ غنی ایرانی تولید کنیم، در واقع ارائه کنیم و در واقع حرف جهانیمون رو جهانی بزنیم
با.
یعنی جهانی باید حرف بزنیم، حرف جهانی بزنیم. انقلاب اسلامی مگه غیر از اینه گفتمانش اینه؟ این حرف جهانی زدن رو، جهانی حرف زدن، راهش اینه که از ابزار رسانه، از هنر، از انیمیشن استفاده کنیم، نه برای یک بار، همونطوری که اون 113 تا فیلم سینمایی، سریال، انیمیشن و بازی کامپیوتری برای یک شخصیت، یعنی برای سوپرمن ساخته، ما هم باید انسان ترازمون رو تعریف کنیم، این رو مدام بپرورونیم. هیکاپ یک چنین شخصیتی است.
میتونیم ببینیم پلی بک شماره 3 رو؟
من باید خودی نشون بدم، چون اینجا کشتن اژدها یعنی همه چیز. اگه این ادارو بزنم حتمی میام تو دید. این گرانکل هم خیلی چموشه، تیر خشک از اونا، دو تا سر داره و افتخارش هم دو برابره.
گوشبنده رو پیدا کرده،
دو کرانه پایینی آتیش بیشتری بره
همونجا که این دو پاتیش بره.
بعد میرسیم به خانه ناراحت، فقط با کینگ های کار درست میرن سراغشون. عادت بدشون اینه که وقتی غاز میزنن خودشونو با آتیش میکشن. ولی ارتش بود و اند برنامه رو تا حالا هیچ کس ندیده. اسمشو گذاشتن
دستمشا
سرتون رو بذارون. این جونور هیچ وقت نه غذا میدازه نه خودشونشون میده، گیرشم هرگز خطا نمیره. تا حالا هیچ کس از صد فرسخیشم رد نشده، برای همین من باید اولین نفری باشم که شکارش میکنم.
حواس تو جفته اینجا کن، بچه ها لازمم داره. همین جا بمون، اونجا خطی که نفت
زود باش، زود باش، خودتو نشون بده، بیا ببینم.
آ
حواستون باشه این فرار نکنه.
رو چشم. لکی ترس کردی که آنکه جنایا
خواست خواهی میکنم من یه چیز رو یادم رفت براتون بگم معذرت میخوام پدر عفظش خشم شب زدم این دفعه مثل دفعه قبل نبود بابا من واقعا زدم شما سرتون شلوغ بود منم دیده خوبی داشتم افتاد پایین درست پشت هزیون تپه اونجا بیایی تا نرفته یه تیم جستجو بفرستیم خواهش میکنم
بسه هر دفعه پا تو میذاری بیرون یه شکر میذاری مگه نمیبینی من بدبختی دارم چیزی به شروع زمستون نمونده و من باید یه روستا رو قضا بدم
بین خودمون باشه ولی روستا میتونه یکم کمتر غذا بخوره قبول نداری پدر؟
من با شوخی ندارم سکسه که چرا حرف دون مخ کوچولوت نمیره
خب میدونید من نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم اجدها رو که میبینم دوست دارم کلشو بگیرم تو دستم اینجوری بتره کنم میدونی من این مدلی هم دیگه پدر
سکسی که تو استعدادای زیادی داری ولی مال کشتر اجدها نیستی برگرد برو خونه حواستون باشه این بره خونه
عجب هنرمایی که حالا ندیده بودم کسی اینقدر زایه بشه
ممنونم زایگی از خودتونه خواستم کمک بکنم بکی دندونات کو اون دفعه که تو رو دیدم دندون داشتی نه نزدیک نیا خواهش میکنم نه من دیگه ماهی ندارم
این شخصیت اژدها رو که دشمنی بوده که تا حالا تو قبیلهشون نمیشناختنش. ببینید الان این صحنه تاثیرگذارترین صحنه ای است که تو این فیلم سینمایی وجود داره. لحظه‌ای که با دشمن چشم دشمنش نگاه نمی‌کنه. برای می‌خواد لمسش کنه، صورتش رو برمیگردونه. یک موسیقی بسیار تاثیرگذار. در این که میشه با دشمنی که هیچ شناختی ازش نداشتن، به عنوان خطرناک‌ترین اژدها تو گروه اژدهایی که حمله می‌کرد. حالا این اژدها اینجا دوست میشه. از نظر اون در واقع زیبایی شناسی اصلا شخصیت هیکاپ یا این پسره تو ذهن مخاطب نمیمونه، شخصیت اژدها میمونه، یعنی دشمن. و این چطور دشمن رو تسخیر میکنه؟ بلازه فرمودید اول ارتباط برقرار شد، یه دومی براش درست میکنه چون دوم این مجروح شده بود و این به گونه‌ای هست که حالا باید سوارش بشه. این بدون این پسره نمیتونه پرواز کنه. این تو نظریه‌های توسعه، توی جامعه شناسی توسعه بهش میگیم اصل وابستگی. یعنی کل اون مبحثی که تو تئوری جامعه شناسی توسعه در مورد اصل وابستگی هست، وابستگی متقابل، شما ملاحظه بفرمایید این مبحث توی مباحث استراتژیک و مباحث جامعه شناسی توسعه چطور به ساده‌ترین شکل ممکن یک دشمنی تسخیر میشه، این دشمن کولی میده و این دشمن زمانی فقط میتونه پرواز کنه که حالا این دشمن سابق سوار شده باشه و به صورت پدالی دوم این رو به حرکت در بیاره. حالا این نظریه در واقع توسعه متقابل نظریه ایست که اینجا شما میبینید نظریه گرگومیشه، یعنی به سود زمانی این اژدها سود میبره که فقط میخواد پرواز کنه باید حتما کولی بده، سواری بده، و بسیار از این حیث خب حیرت انگیزه. اینجا یه خطاهایی میکنه توی پدال زدن، این اژدهای میکوبه به در دیوار، بازم میگه تقصیر من بود. اون هیچ راهی نداره این اژدهایی که درست پرواز کنه مگر اینکه خوب به این کولی بده، سواری بده. اینجا نشون میده دوتاشون بدون هم در واقع بی‌پناه هستن و اگر این بتونن در واقع این سوار بشه اون موقع میتونه هم اژدهای سقوط نکنه هم خود این پسره.
اژدهاشون شبیه آواتار میشه.
بله بله، اون کاراکتره، یعنی میمی که صورتی که برای این اژدهای در نظر گرفتن توی قسمت‌های بعدیش و مینی سریالی که براش ساخته شده و قسمت‌های بعدیش بسیار این نقش برجسته‌تر و حرفه‌ای‌تر در نظر گرفته شده. یکی از پروژه‌های استراتژیکه، سینمای استراتژیکه در واقع ایالات متحده تو این زمین هست، کل نظریه‌های قدرت، تئوری‌های قدرت در مباحث استراتژیک رو به خصوص مسئله قدرت نرم رو به زیباترین شکل ممکن اومده ارائه کرده و نظریه وابستگی و مواردی از این دست رو اینجا آورده. حالا صحنه رمانتیکش اینجاست که در واقع دختری که توی روستاشون هست که به این اعتماد نداره، این صحنه رو که دشمن رو در واقع تسخیر میکنن، سوار دشمن میشن، برن به قول معروف اون تفریحات عمومی خودشون رو انجام بدن. شما کیفیت موسیقی رو و فضاسازی ها رو و این المان های تصویر رو ببینید. این توی تربیت عمومی چقدر شما باید سر کلاس تربیت رسمی این نظریه‌ها و تئوری‌های بخواد ارائه کنید که این اثر رو بگذاره. این انیمیشن بیش از 70-80% کودکان ایرانی مقطع ابتدایی این رو دیدن و این رو میشناسن.
اینجا یه بهشتی آخر کار هست، یه نجات.
بله، توی امریکن دریم یا رویای آمریکایی این الغا همیشه به زیباتری شکل صورت میگیره. بله،
معنوی و عرفانی تموم میشه.
بله،
میتونیم برگردیم.
یه قسمت تکمیلی داره، من فکر میکنم به خاطر محدودیت وقت اون رو ازش بگذاریم، فقط من اشاره کلی و اجمالی کنم. اونم اینه که در قسمت بعدی یک در واقع قطعات کوتاه 20 دقیقه‌ای بعد از این فیلم سینمایی ساخته شد، تعداد در قالب مینی سریال، اونجایی که تحت عنوان هدیه خشم شب، اسم این اژدها رو اینا گذاشتن خشم شب، این یه هدیه برای این درست میکنه، یه دوم اتوماتیک که بدون وجود هیکاپ یا سکسکه بخواد پرواز کنه، این دوم رو براش درست میکنه که این اژدها بتونه پرواز کنه، نیاز به دوم نداشته باشه. اما این اژدها چیکار میکنه؟ بعدن میره دومش رو میکوبه زمین، میشکنه و اون دوم قبلی که حتما پدال داشت و این پسر باید سوارش میشد رو اون رو میاره و از هیکاپ میخواد که اون رو ببنده رو تنش تا این وقتی میخواد پرواز کنه حتما هیکاپ هم همراهش باشه. این مقوله اصل وابستگی توی نظریه، یعنی وابستگی متقابل توی تئوری های جامعه شناسی توسعه رو به صورت حرفه‌ای نشون میده. بله، همین قسمت هست. تو قسمت بعدیش بله یه دوم اتوماتیک براش تهیه کرده، یه دوم جدید، این دوم رو براش میبنده. این اولش تعجب میکنه، دوم اوتوماتیک الان دیگه مستقله، خودش به تنهایی میتونه پرواز کنه. متوجه شد که مستقل شده، تعجب کرد از اعلام استقلالش. این الان دوره تخم‌گذاری اژدهاهاست، همه میرن یه جزیره تخم‌گذاری کنن برگردن. همه روستا شاکی شدن که چرا همه اژدهاهاشون که خدمتکارشون بودن رفتن. میره، وقتی برمیگرده کلاه خود این پسره که گم شده بود رو براش میاره. ظاهرش اینه که هدیه‌ای که اون میاره مسئله است، هدیه این اجدها به این که اینجا الان هدیه رو آورده تو مراسم جشن. ولی نکته کلیدیش بعد از این مرحله است که این اجدها از این میخواد که اون در واقع دم قبلی رو براش ببنده. کلاه سروری، کلاه خوده، چون پسر شاهزاده محسوب میشه دیگه، پسر رئیس قبیله است. بله. کلاه شاهزادگی این رو براش پیدا کرد، برگردون. این دشمن، دشمنی که قبلا همدیگر رو میکشتن. این سکانس پلان آخره که در واقع میاد و ازش میخواد که اون دوم اصلی رو، دوم قدیمی رو براش ببنده. این قبلی رو آورده گذاشته اینجا، میگه اینو ببند. میگه اون دوربین اصلی رو نیاز، دوم اصلی رو میگه نیاز نداره. کوبید زمین، شکست میده اون رو. یعنی دشمنی که درخواست کرد اصل وابستگی رو محقق کنه.
Turns out that was the best noggle tog ever. That year I gave my best friend a pretty great gift.
اگر ما به یک دانشجوی دکترا یا دانشجوی فوق لیسانس بخوایم نظریه توسعه، توی تئوری توسعه، جامعه شناسی توسعه، نظریه اصل وابستگی متقابل رو درس بدیم، حجم زیادی منبع باید معرفی کنیم، تعداد زیادی کیس مطالعاتی و مورد مطالعاتی باید ارائه کنیم. ولی توی یک جلسه شما به یک دانش آموز میگید که ببینید این وابستگی دو تا دشمن به هم که نمیخوان از هم جدا بشن، این اصل وابستگیه. در استراتژی برای کودکان، کودکی که از کودکی با این مواردی که اون طرف دنیا حساب شده، طراحی شده، تبیین شده، وقتی به سادگی تو هر جلسه با یکی از نظریه‌های پایه در علوم استراتژیک آشنا میشه، این وقتی به دوره جوانی برسه یک سیاستمدار کامله. زمینی که این فرصت باید به طور مساوی در اختیار همه کودکان کشور باشه، که کشوری که حکومت مردمی داره و از نظر سیاسی وابسته نیست، روی پای مردم خودش بیسته، از حیث اینکه مردم خودش در آینده تصمیم سازهای خوبی باشن. ما سیاستمون اینه که تفکر استراتژیک از پشت در دیوارهای بسته و محدود بعضی دانشگاه‌ها بیرون بیاد، به گونه عمومی بشه که همینطوری که مردم امروز یه موبایل دارن ولی آدم مخابرات نیستن، کارمند مخابرات نیستن، مردم هم تفکر استراتژیک یک مقوله عمومی کنار تخصص‌های اصلیشون باشه و جاری بشه. و این ظرفیتی است که انیمیشن‌های اونا ایجاد میکنه. و متاسفم که ما با وجود داشتن هنرمندانی که این ظرفیت رو دارن که این کار انجام بدن، توی سطح مدیران فرهنگیمون کسانی رو نداریم که سرمایه گذاری کنن، سیاست گذاری کنن و انسانهای ترازی ما داشته باشیم در این سطح، با این کیفیت تکنیکی کار ساخته بشه. و مهم نیست، تا موقعی که ما تولید نکنیم، ما این توانو داریم که فیلم‌های سینمایی، فیلم‌های مستند، انیمیشن‌ها، بازی‌های کامپیوتری اونها رو مصادره کنیم و تبدیل تهدید به فرصت کنیم. در تفکر استراتژیک ما یه مدلی داریم به نام مدل صدف. صدف وقتی یه سنگی داخلش میاد نمیتونه بیرونش کنه، چون نرم تنه، مجبور از خودش ترشح کنه، به اون سنگ تبدیلش کنه به مروارید. ما با انیمیشن‌ها، فیلم‌های سینمایی، بازی‌های کامپیوتری و سریال‌های غربی همین کارو می‌کنیم. به عنوان تهدید و سنگی که در محیط فرهنگی ما آمده، از جوهر فرهنگ ایرانی اسلامی بهش ترشح میکنیم تا تبدیلش کنیم به یک مروارید. هر قطعه این تهدید درشت‌تر، سهمگین‌تر، عظیم‌تر، مروارید دیگه تولید میشه جدی‌تره. لذا ارائه استراتژی برای کودکان و تربیت کودکان استراتژیست آینده با یک چنین متریال و مواد خامی در واقع میتونه صورت بگیره که میتونه تلیعه‌ای باشه برای اینکه انشالله جرقه‌ای بخوره در ذهن هنرمندان ما و مدیران فرهنگی ما، ما بتونیم انشالله در آینده یک همچین سازوکاری رو رقم بزنیم.
من خبر دارم که تو این 3-4 سال اخیر چندین فیلم انیمیشن سینمایی
بله.
خوب ساخته شده،
بله.
سر صدا کرده، یعنی که تو جشنواره‌های فجر ما نمایش داده شده. بعدم خبر دارم از کارهای مستقل خیلی از بچه های انیماتور متعهد به آینده ایران با سلایق مختلف، یعنی ملی گرا و ولایت مدار، ولی همه دلداده برای آینده ایران. من فکر کنم باید یه جلسه دیگه در پی این صحبت جناب والی داشته باشیم با چند نفر از این انیماتورها با کارهاشون،
بله.
اینها بیان صحبت بکنن در مورد همین بحث تربیت کودک، در مورد تأثیر اینجور کارا. من سالها پیش یکی از برادرها دیدم که ایشون در مورد قدرت نظامی آینده ایران یک کار انیمیشن ساخت، مدتی درگیر بود،
بله.
و بهشم خیلی کمکم نمیشد، من دیدم، بله. که زیاد بهش کمک نمیشد، ولی بعد اون کارش من دیدم تو جشنواره هم خوب نمایش داده شد، درخشید. یعنی فکرش میدونست که ایران در آینده قدرت نظامی خیلی با یعنی این موضوع که دارم میگم 5-6 سال پیشه، الان باز کارهای دیگه ایشون داره میکنه، ولی شاید اون مرکزیت، اون میزی که باید در این مورد بحث بشه و در ملأ عام بحث بشه. خیلی از صحبت‌ها ممکن توی یک میزی، توی یک شورای انقلاب فرهنگی، در یک کنفرانسی، اون به نظر من خوبه، ولی باید در ملأ عام باشه. این یعنی رسانه باید وارد این حوزه بشه، اینا صحبت کنن، بلند بلند فکرشون رو اعلام بکنن، کارهایی که تا حالا انجام دادن، و بعد رو این موضوع باید نقشه کشی، کلمه استراتژی، نقشه تر با طراحی کرد. برام خوب موقعی، یعنی ما در زمانی است که
من به نظرم میرسه یه گام جلوتر رو هم شما پس بی زحمت ببینید، اونم مسئله بازی‌های کامپیوتریه. یعنی در واقع سوای از انیمیشن که در واقع باز مخاطب در مقابلش پسیوه و منفعل، باید بنشینه ببینه، جایگاه بازی‌های کامپیوتری بسیار جایگاه مهمیه. در مطالعات آینده شناسی که مرکز مطالعات استراتژیک اروپایی آمریکایی انجام دادن و ما هم در مرکز خودمون همزمان داریم اون رو دنبال می‌کنیم، در 15-16 سال آینده تلویزیون، فیلم سینمایی، سریال، انیمیشن دیگه شکل اکتیوی نخواهد داشت به این شکل، یعنی و بازی کامپیوتری جای اینا رو می‌گیره. تلویزیون‌ها کاملاً همین الان مردم با این بازی کینکتی که تو خونه‌شون استفاده می‌کنن می‌بینن که تلویزیون آینده باید جلوش در واقع یه کسی بلند شه و ریاکشن، یعنی در واقع واکنش نشون میده به عمل اون. بازی‌های کامپیوتری هم تو این زمینه جایگاه ویژه‌ای دارن که اگر به اون هم بتونید بپردازید و جوانایی که تو این زمینه دارن کار می‌کنن، دیدگاه‌ها و مطالب اونها رو هم در واقع مورد مداقه و بررسی قرار بدید، قطعاً حائز اهمیت خواهد بود.
من این انیمیشن ایکیوسان رو دوست دارم ببینید، دمای صحبت کنم. شماره 7 ببینید، 7 رو اینکه خیلی نمایش داده شد تو،
بله.
شما بحث کردید، یک بار ببینیم،
بله.
دمای صحبت بکنید
کدوم قطعش هست.
که چی اینجا اومدیم؟ ها حرف بزن.
بله، اما تو دنیا کارای ما هست که انجامش غیر ممکنه. آقای شینسه، بهتره که بیشتر از این مزاحم وقت جناب جنرال نشید.
دیگه هر اتفاقی بیفته به من مربوط نیست.
نمیخوام، رحم کنید، کمک کنید، منو نکشید.
چی دیگه اینا فریاد نکن، منم مثل تو ناراحتم. بهتره دیگه ساکت باشی، ساکت باش.
آخه من نمیخوام بمیرم.
من واقعا متاسفم، کاری از دستم بر نمیاد. فکر کن که دیگه عمرت به پایان رسید.
نه نمیخوام بمیرم، من جوونم.
دیگه صدا نکن، فایده نداره. فقط برای اینکه قبل از مرگ دعایی کرده باشی، من کمکت میکنم. بهتره که با هم دعا بخونیم. خدایا در موقع مجازات
چه این من نمیخوام بمیرم، من جوونم، من آرزو دارم.
فقط چی میگم خوب. حالا دیگه میتونی با زندگی خداحافظی کنی. خب جناب جنرال، بفرمایید انتقام فرزند دلبندتون، یعنی گلدون رو بگیری.
اما آخه
چی شده جا؟
جناب ژنرال، شما خودتون گفتین که جرم اون خیلی سنگینه. حالا دیگه بهتره حکم زودتر اجرا بکنید.
بله، خودم گفتم. اما اگه گردن اونو بزنم کار تمومه. دیگه امکان نداره اون دوباره زنده بشه.
خب ما هم این موضوع رو میدونیم. مگه نه تارو کیچی؟
بله میدونیم.
جناب ژنرال، خود متهمم راضی شده. زودتر تمومش کنید دیگه قربان.
ولی آقای کیو، کسی که اینقدر مهربونه چطور میتونه شاهد کشته شدن یک انسان باشه؟ یعنی تو از این کار بدت نمیاد؟
ولی یک بار اشکالی نداره. مگه شما نشنیدین میگن حتی گریه و زاری هم قلب ژنرال رو برهم نمیاد؟ باشین قربان، چون شمشیر زدن برای یک سامورایی کار خیلی آسونیه.
خیلی خوب فهمیدم، پس اگه گردنشو بزنم خیالت تو راحت میشه. حاضر باش.
سب کنید جناب ژنرال.
دیگه الان برای وساطت خیلی دیر شده.
خواهش میکنم سب کنید قربان. تو هم خواهش کن دیگه.
برو کنار شینسه، تو رو دیگه اصلا نمیباشم. تاراکیچی، تو به اتهام شکستن گلدان من به مرگ محکومی. حاضری؟
یه دقیقه سب کنید قربان.
تو هنوز یه بچه ای. تو اول حرفای خشن و دلیرانه ای میزنی، اما بالاخره معلوم میشه که بچه ترسوی هستی.
شوخی نکنید، من فقط میخواستم در نوع کشتن تاروکیچی نظری بدم، فقط در اون مورد. بهتره که شما هم تاروکیچی رو به همون طریقی که گلدون شکسته شده بکشینش قربان.
به همون طریق؟
میدونید منظورم چیه؟ یعنی اینکه شما از بام قل بخورید و بیافتید روی تاروکیچی تا بمیرید.
یه تو دیوونه شدی، چطور میتونم این کارو بکنم؟
ولی جرم تاروکیچی اینه که از پشت بوم افتاده روی گلدون. پس اگه شما به اون طریق ادامش نکنید گناه بزرگی مرتکب شدید. مگه نه آقای شیرسه؟
حالا فهمیدم منظورت چی بوده.
خیلی خوب، خیلی خوب.
بله، نکته ای که حائز اهمیت اینه که در موردهای مطالعاتی که به دانش آموز داده میشه، این که مثلا در مدل ایکیوسان جامعه دچار مشکل شده، حالا قاضی شهر یعنی آقای شینسه و شخص حاکم برای مشورت و خروج از بنبست از ایکیوسان مشورت میگیرن. یکی از کار استراتژیستا مشاوره دادنه برای اینکه جامعهش رو از در واقع بنبست و بحران خارج کنه. موارد مطالعاتی که کودک از الان عادت کنه مشکلات درون خانواده خودش رو، مشکلات شخصی خودش رو، بعد مشکلات خانواده، بعد مشکلات جامعه رو بشینه روش فکر کنه، پاسخ در حد فکر خودش در بیاره. در واقع نمونه هایی که میشه از الگو و مدل ایکیوسان استفاده کرد اینه. یعنی اگر ما فرض کنید انیمیشن داشته باشیم در کشور که به مدت 30 سال 20 سال بیاد مشکلات و مسائل روز رو ساده کنه، کودکان لحظه‌ای تو 5 دقیقه 10 دقیقه 20 دقیقه پخش هر قسمت اون انیمیشن به فکر واداشته بشن که الان این موضوع جامعه خودشو داره فکر میکنه حل کنه. موضوع جامعه امروز ما چیست؟ او چطور باید فکر کنه؟ به فکر واداشتن و رفع حافظه محوری در حوزه فرهنگ عمومی و حوزه در واقع تربیت عمومی به روشی که در 35 سال پیش توی ساخت انیمیشن ایکیوسان اجرا شد میتونه تکرار بشه. که خب تدریس مباحث تصمیم سازی با کمک انیمیشن ایکیوسان هم برای بچه‌ها جذابیت خودش رو، برای بچه کلاس دوم تقریبا جذابیت خودش رو داشته.
یک گزارش داریم شماره 6 اگه پخش بکنید. یک چطور یه دقیقه وقت داریم هنوز؟ بریم 6 رو بریم.
کتاب ما قرآن، کشور ما ایران. سوم ایمان به انبیا که اومدن از پیش خدا، آدم و نوح و ابراهیم، عیسی و موسی کلیم، پیامبر آخریم که میشناسیمش هممون، اسم قشنگش مصطفی، اون خاتم پیامبر است. ایمان به آیات خدا هست چهارمین ایمان ما، خورشید و ماه و کهکشون، ستاره تو آسمون، همگی آیات خدا که پیش چشمای ماهان. ایمان پنجم ماها،
ایمان به فرشته،
ایمان به فرشته ها، جبرئیل و میکائیل، اسرافیل و ازرائیل، اسمای چند تاشونه که آدم باید بدونه. اگه بپرسی چه جورن میگیم اجنس نوره.
آفرین. ایمان ششم که داریم،
اونو به خاطر میسپاریم، ایمان به آخرته که وقت اون قیامته.
آفرین.
ایمان هفتم، ایمان به غیب، اینو ندونی عیبه.
هر کی خدا رو
دوست داره به این هفته ایمان داره. صلوات بر محمد شرم به پایان.
آفرین. اللهم صل علی. خب ما یکی از مسائلی که توی استراتژی برای کودکان باید مبنا قرار بدیم، مبانی فکری تصمیم سازه. روی متعلقات هفت‌گانه ایمان که بسیار جایگاه حیاتی در مباحث مطالعات قرآنی داره، روی اینا کار حرفه‌ای می‌کنیم. همونطوری که ملاحظه فرمودید، این کودکان متعلقات هفت‌گانه ایمان رو می‌گیرن و ناظر به اینکه پایه نگاهشون اعتقادی و ایمانی باشه، این درس تو سطح مدارس دانشگاهی ارائه میشه مبتنی بر نظرات آیت الله سبحانی تو کتابای درس معارف اسلامی. این آوردیمش در سطح بچه‌های کوچیک تو قالب شعر و خوشبختانه خب خیلی هم استقبال خوبی میشه.
متشکرم دوست عزیز از لطف شما و حضور در این برنامه. تشکر می‌کنم. تا شب جلسه بعد از شما تشکر می‌کنیم. تا فردا شب، شب شما بخیر.